بسم الله الرحمن الرحیم. تکنولوژی تبلیغ رو میگیم. عرض کنم که یه علمی هست به نام علم ادبیات. در ادبیات، علم ادبیات، علوم مختلفی هست. ادب یعنی چی؟ یعنی هیئت زیبای جمله بندی و سخن گفتن. شما شنیدین که میگن آداب زیارت. آداب زیارت، آداب جمع ادب، یعنی چی؟ یعنی ادب زیارت کردن. زیارت کردن یعنی دیدن، اما ادب زیارت کردن یعنی اون کارهای زیبایی که، هیئت زیبایی که انسان برای زیارت میتونه داشته باشه. مثلا حالا در دیدن افراد، آدم میخواد یه نفر رو ببینه، این که بزرگتر کوچکتر رو زیارت کنه یه ادب داره، این که همسن رو ببینه یه زیارت داره، اینی که کوچکتر بزرگتر رو ببینه یه ادب دیگه داره. قبول دارید اینا رو؟ اینا رو متوجه میشید؟ اینو میگن ادب. ادب نشستن. نشستن معلومه چیه، ولی ادب نشستن یعنی زیبا نشستن. حجاب داشتن معلومه، ولی ادب حجاب داشتن یعنی حجاب زیبا و زیبا حجاب داشتن. ادب سخن گفتن، ادب نوشتن، ادب خوندن، ادب جلسه رفتن، ادب راه رفتن، همه اینا آداب داره. ادبیات یعنی علومی که مربوط میشه به نحوه سخن گفتن. اصطلاحا اینه. ادبیات انگلیسی یعنی چی؟ یعنی زیبا گفتن لغات انگلیسی. و الا آدم لغات انگلیسی رو هر چی بگه مثلا انجام میشه. یا در فارسی مثلا میگن که بفرما، بشین، بتمرگ یه معنا داره. از نظر معنا اصلش رو انجام میده، یعنی بشین، بتمرگ، بشین، بفرما. خب اما ادب گفتن اینی که آدم بگه بفرمایید بشینید. تو همه زبان ها هم هست. پس ادبیات یعنی چی؟ یعنی زیبا سخن گفتن. علومی که مربوط به ادبیات و زیبا سخن گفتنه، یکی علم صرف مربوط به اشتقاق لغاته، یکی علم نحو مربوط به اعراب کلماته. این یه قسمته. علومی که از ادبیات مربوط به فصاحت و بلاغت و زیبا سخن گفتنه، صرف و نحو مربوط به درست سخن گفتن و کلمات رو درست ادا کردنه. اما علوم بلاغت و فصاحت مربوط به زیبا سخن گفتن و فصیح گفتن و بلیغ گفتن. بلاغت یعنی اینکه آدم خوب حرفشو برسونه. فصاحت، فصیح یعنی روشن حرف بزنه. علوم فصاحت و بلاغت عبارت است از علوم معانی، بیان و بدیع. معانی و بیان و بدیع که الان بخوام هر کدوم از اینها رو برای شما توضیح بدم طول میکشه. میخواستم بگم که 5 علم هست. حالا علم اشتقاق هم هست که معمولا امروز خیلی مرسوم نیست، 6 میشه. 3 مربوط به کلمات، علم صرف و نحو و اشتقاق. 3 علم مربوط میشه به بلاغت و فصاحت، معانی، بیان و بدیع. رعایت کردن، خلاصه گفتن، موجز گفتن، کلمات زیبا استخدام کردن، اینا مربوط به معانی و بیان و بدیعه. خب این یه مسئله. مسئله دوم اینه که خداوند متعال از بین موجودات دیگری که ما میشناسیم انسان را ناطق قرار داده. فرشتگان و جنیان هم نطق میکنن، اونتا ما از اونا که خبر نداریم. خداوند متعال انسان رو چی قرار داده؟ ناطق یعنی گوینده قرار داده. در سوره الرحمن چی میخونیم؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. ببین چقدر قشنگه. خلق الانسان علمه البیان. الرحمن خدای دارای همه مهر تعلیم داد قرآن را، انسان را آفرید، به او بیان آموخت. بیان هم به معنای روشن کردن. زبان انسان چون مافی الضمیر انسان را روشن میکنه بهش میگن بیان. تبیین هم یعنی روشن کردن. مبین هم یعنی روشن کننده. تباین هم یعنی روشن اینا با هم دیگه اختلاف دارن. خب در بیان انسان امتیازش اینه که مافی الضمیر خودشو میتونه روشن بگوید. خداوند به انسان هم زبان داده، هم سمع، قوه سامعه داده که باهاش میشنوه، هم قوه ناطقه داده، هم قوه سامعه داده. انسان را هم میگن حیوان ناطق، الانسان و حیوان و ناطق اینجوری تعریف میکنن در منطق، به خاطر اینکه دارای نطقه. البته این نطقی که صحبت میکنه غیر از نطق بلبله، این نطق به معنای برگرفته از قوه مفکره است. انسان دارای قوه تعقل و تفکره، اون تفکر و تعقلشو به زبان میاره، بهش میگن نطق. این الانسان و حیوان و ناطق یعنی حیوان متفکر، حیوان متعقل. منتها ناطق میگن برای اینکه اثر تعقل را از بیان ما میفهمیم. این هم یه مقدمه. این به اصطلاح مسائل ادبیات برای تبلیغ و استفاده کردن از قوه بیان که خداوند متعال به انسان داده برای محاورات. محاورات یا محاورات فیس تو فیس دو نفر است، یا محاوراتی است که یه نفر وای میسته به عنوان ناطق و خطیب برای دیگران صحبت میکنه و تبلیغ میکنه. به هر حال از بیان برمیاد و از سخنرانی. اگر ما آداب تبلیغ، آداب بیان، آداب سخن گفتن را بلد باشیم، تبلیغمون مؤثرتر میشه. قبول دارید؟ بعضی هستن که حرف میزنن دیوونه میکنن آدمو، خسته میکنن. بعضی ها خیلی کوتاه حرف میزنن، از کوتاه گفتن آدمو دیوونه میکنن. یک کلمه میگه بعد دهنشون بنده، بابا یه خود توضیح بده. بعضی ها هستن بین این دوتا هستن، نه خسته میکنن نه اینقدر کوتاه میگن که از کوتاه گفتنشون انسان در ابهام بمونه، بلکه مطلب را تفهیم میکنن، میفهمونن. پیغمبران خدا بهترین مبلغان بودند، بهترین میسیون ها بودند برای تبلیغ دین، زیرا که اینها از طرف خدا تبلیغ کردند و چون دارای علوم الهی بودند لذا بهترین تکنولوژی ها را مراعات کردند. خب پیغمبر اکرم در خطاب قدیر چند تا بیشتر حدیث نداریم که اینقدر طولانی باشه، چون یک سخنرانی بوده و طولانی شده. در اینجا تکنولوژی های تبلیغ و فصاحت و بلاغت خیلی روشنه، و الا در خطبه های دیگه هم فصاحت و بلاغت ائمه روشنه. مرحوم سید رضی در 11 قرن قبل کتاب نوشته از کلمات امیرالمومنین، به نظر خودش بهترینشو استفاده کرده، اسمشو گذاشته نهج البلاغه، یعنی راه بلاغت و رسوندن. خود بلاغت یعنی رسوندن دیگه، نهج البلاغه یعنی راه خوب رسوندن مطالب. امیرالمومنین علیه السلام مطالب سخت توحیدی، مبدعی و معادی خودشو خوب رسونده. حضرت زهرا سلام الله علیها در اون حالت قصه و غم که خطبه فدک رو ایراد کرده در روز 8 و 9، با اینکه مصیبت زده بوده، خیلی خوب رسونده مطالبشو، ضمن اینکه بسیار ادیبانه صحبت کرده، فصاحت و بلاغت رو مراعات کرده. اگر شما میخواهید تبلیغ دین بکنید عموماً و تبلیغ خطابه بکنید خصوصاً، باید تکنولوژی های تبلیغ را رعایت کنید. این تکنولوژی های تبلیغی که باید رعایت کنید همون چیزیست که پیغمبر اکرم رعایت کرده در به اصطلاح ابلاغ امیرالمومنین و اسلام، و من از خطاب قدیر اینها را برداشتم، با تجربیاتی که دارم برای شما عرض می کنم. قدیر دو تا خصوصیت داره که فوق‌العاده است. یکی این که تا اون تاریخ وجود 130,000 نفر که نقل کردن دیگه، از 70,000 نفر گفتن تا 130,000 نفر، وجود یک جلسه 130,000 نفری سابقه نداشته. در هیچ کشوری در هیچ جا تاریخ سراغ نداره که یک گوینده 130,000 مستمع حقیقی داشته باشه. و این مسئله از اختصاصات قدیره که پیغمبر از قبل از حج اعلام کردن در اطراف مدینه، و مدینه جار زدن جارچی ها که پیغمبر آخرین سال عمرشونه، آخرین حجشونه، حجت الوداعشونه، میخوان مشرفشن برن مکه. گفتن هر کی میخواد بیاد با من باشه بیاد، که من کارهای مهم میدارم، دوتا کار دارم، یکی کار حج انجام بدم که یاد بگیرین، یکی هم کار امامت و ولایت رو که اینو به همه نگفتن، به بعضی ها گفتن. پس این بیشترین به اصطلاح مستمعین رو داشته. اون وقت یک کسی که برای من الان برای 15 نفر دارم صحبت میکنم مثلا، این فرق میکنه با اینکه برای 150 نفر صحبت کنم، با اینکه برای 1500 نفر صحبت کنم خیلی فرق میکنه. باید میزون کنم صحبتامو برای 1500 نفر یا برای 15 نفر. دومین ویژگی قدیر این بوده که داستان قدیر بیشترین راوی را داره و کمترین راوی را. بیشترین راوی را داره به خاطر اینکه 150 نفر راوی از قدیر سخن گفتن، نه اینکه از هم دیگه 150 نفر را، 150 سلسله. مثلا فرض کنید که از یکی نقل کرده، اونم از یکی دیگه نقل کرده، از یکی دیگه نقل کرده، از یکی دیگه تا رسیده به قدیر. 150 سلسله نقل کرده به اصطلاح داستان قدیر رو، این بیشترین راویه. هیچ حدیثی ما در اسلام نداریم که 150 نفر راوی داشته باشه، یعنی 150 سلسله نقل کردن. مثلا در قدیر 150 نفر که بودن، هر کدومشون به یه نفر گفتن، اون یه نفر هم به یه نفر گفتن، همینجوری تا به ما رسیده، تا اونایی که نوشتن رسیده. این بیشترین راویه دیگه، بیشترین راوی را حدیث قدیر داره نسبت به احادیث دیگه. اما کمترین راوی را داره. چرا؟ نسبت به کسانی که اونجا بودن. چند نفر اونجا حضور داشتن؟ 130 هزار نفر. حداقل 70 هزار نفر. از 70 هزار نفر 150 تا نقل کردن. پس کمترین راوی رو داره. احادیث دیگه مثلا پیغمبر نشسته یا امام صادق علیه السلام نشستن، مثلا 15 نفر هستن، 20 نفر هستن، 5 نفرشون نقل میکنن. یعنی یک سوم، یک دهم. از 70 هزار نفر که حداقل نقل کردن 150 نفر، ببین چقدر کم میشه. چند صدم میشه؟ خیلی کم میشه. لذا کمترین راوی رو هم داشتن. پس قدیر خصوصیتش اینه، هم بیشترین راوی رو داره و هم کمترین راوی رو داره. میگم این 150 تا نسبت به احادیث دیگه بیشترین راویه، نسبت به کسانی که در قدیر بودن که 70 هزار نفر تا 130 هزار نفر کردن کمترین راویه. خیلی کمه. 150 نفر نسبت به 70 هزار نفر، 130 هزار نفر خیلی کمه. خیلی کمترین راوی رو داره. خب حالا این مقدماتی که خدمتتون گفتم و اینو میگم که شما مخصوصا در دنیای امروز که دنیای امپیتریس، دنیای خلاصه گوییست، امروز غیر از محققین کتابای قطور نمیتونن بخرن بخونن. کتابات مختصر باشه. کتابای بزرگی که قدیم بوده رحلی که باید دو نفر حملش کنن نمیتونن داشته باشن. کتابا باید پاکت سایز باشه، تو جیب جا بگیره، تو کیف کوچولو جا بگیره، تو جیب پیرن جا بگیره. لذا هر چقدر خلاصه تر باشه جالب تره. نمیتونن یه مسئله رو با تفصیل مفصل بخونن. باید کد بدیم، با کد به مطالب پی ببرن. اگر بشه بیشتر بشنون بهتر از این است که بخونن. لذا ائمه اینو رعایت کردن. ائمه معمولا نوشته ندادن، خیلی کم نوشته دادن. چی گفتن؟ گفتن، صحبت کردن. گفتن اسمش چیه؟ حدیثه. یه خورده که بیستن سخنرانی کنن میشه خطابه، خطبه. حدیث یعنی گفتار، گفتار حادث، حدیث. گفتن نوعن، با گفتن مردم را آگاه کردن. امروز هم ما معتقد هستیم که با گفتن باید مردم را تبلیغ کنیم. لذا ما جلسه دیالوگ قرار دادیم، گفتگو. الان اسپیکینگ با رایتینگ خیلی فرق میکنه. چند درصد مردم از طریق اسپیکینگ و لیسنینگ مطلب درک میکنن، چند درصد خیلی کمشون از طریق لوکینگ، از طریق رایتینگ، نوشتن، مطالعه کردن، ریدینگ، خوندن درک میکنن. لذا برنامه تلویزیون، برنامه سایت، برنامه رادیو مشتری زیادی داره. در شبانه روز در دنیا مثلا 6 میلیارد خورده بشر هست، چند ساعت این بشرها به طور معدل صرف شنیدن میشه، چند ساعتشون صرف مطالعه و خوندن میشه. اصلا قابل مقایسه نیست. دلمون میخواد شما مهارت نوشتن و مهارت خوندن و مهارت گفتن رو داشته باشید، مخصوصا مهارت گفتن. فضا سازی و به وجود آوردن محیط مناسب برای تبلیغ. فضا سازی روحی یه مسئله است، فضا سازی فیزیکی. ببینید در تکنولوژی تبلیغ شما میخوام با یکی صحبت کنید، سرما، گرما، ملایم بودن هوا، نور، نوع قرار گرفتن، یه جوری قرار بگیریم که مستمع حرف ما رو بشنوه، فیس تو فیس ما رو ببینه، اینا خیلی مهمه، آرامش داشته باشه. این فضاسازی است. این فضاسازی جزء نکته های بسیار بسیار خوبه. مثلا میگم شما تو اتوبوس دارید میرید، صندلی پشت نشستید، میخواد یه چیزی رو برای اهل اتوبوس بگید، اصلا پشت صدا کنید داد زدن، بعضی گرداناشون اینجوری کنن یه دقیقه بیشتر نمیتونن گوش کنن، بعضی هم نه همینجوری که نشستن، آدم اگر گوینده رو نبینه گوش نمیکنه. اگر بخواید در اتوبوس صحبت کنید باید برید جلو وایسید، یه جوری وایسید یا بلندگو داشته باشید همه شما رو ببینن، یا اینکه اگرم بلندگو ندارید انقدر بلند صحبت کنید همه بفهمن، یا وسط اتوبوس وایسید که همه صداتون رو بشنون. ببینید این فضا سازیه. اگر شما برای یکی صحبت کنید در حالتی که مثلا میگم صندلی شکسته، اگه برای یک کسی صحبت بکنید که دورش یه زنبور داره پرواز میکنه، هی همش مواظب زنبور نزنتش. بعضی از جلسات ما بودیم منبر رفته یهو دیدیم که یه جای همه توجه میکنه، دیدیم یه سوسک اومده، چون مردم از سوسک خیلی میترسن. اگر یک کسی در یه جلسه ای باشه از سوسک بترسه و یه سوسک تو جلسه باشه، فضا مناسب سخنرانی نیست. فضا سازی خیلی مهمه. یه نکته رو بهتون بگم که خیلی جالبه. پیغمبر اکرم فرمود که جبرائیل سه بار بر من نازل شده و از جانب خدای سلام به من امر کرده که من اینجا به مردم بگم ان جبرائیل هبط الی مرارا سلاسن یامرونی ان السلام ربی و هو السلام، که اینو بگم. بعد میگه که من به خدا به جبرائیل گفتم که و سألت جبرائیل ان یستعفی لی السلام ان تبلیغ ذلک الیکم ایها الناس، گفتم استعفای منو به خدا برسونه، لعلمی به قلت المتقین و کسرت المنافقین و ادغال اللائمین و حیل المستهزئین بالاسلام، برای این که میدونم که با تقوایان کمن و منافقین زیادن، ملامت کنندگان دغل بازی میکنن، مسخره کنندگان حیله میاندیشن که خدا راجبشون در قرآن صحبت کرده. پیغمبر از چی ترسیده؟ از اینکه این تکنولوژی اولش از بین بره، فضا سازی. من اینو که گفتم خیلی پسندیدن این حرفمو، اینو گفتم، گفتم اگر منافقین به عقلشون میرسید، خدا نخواست به عقلشون برسه که مثلا برای این 130 هزار نفر حتی 5 نقطه منافقین بشینن، هر کدومشون 5 تا مار عفی از بیابون بگیرن، همین که پیغمبر رفت بالا صحبت کنه مارا رو ول کنن تو مردم. شما واقعا نگاه کنید پیغمبر میتونه صحبت کنه؟ نه، جلسه به هم میخورد، بلبشون میشد و هیجان میشد و همه پامشتن میرفتن. چجوری میتونست پیغمبر اینا رو جمع کنه؟ این که پیغمبر فرمود که خدایا من میترسم از دغلبازان، به خاطر اینکه نذارن این فضای تبلیغ به اصطلاح ابلاغ بشه، نه اینکه برای جون خودش میترسید. اون که عمرشو کرده بود، خودش هم که میتونست آخرین سال عمرشه، حالا عوضی که تو رخت خواب مثلا الله با زهر جفاکاران به اصطلاح از دنیا بره، اونجا با کشتنش، از کشتن نمیترسید، میترسید که حرف، میترسید کار انجام نشه. دارم یه سوالم جواب میدم نسیمنانا، که وقت میگن که چرا پیغمبر ترسیده از دغلبازان، مگه پیغمبر باید بترسه، مگه امر خدا نبود؟ میخواستم بگم که پیغمبر از جونش نمیترسید، بلکه از این میترسید که کار انجام نشه. من اینجوری میگم، کافی بود 5 گروه منافقین برن هر کدومشون 4 تا 5 تا مار افعی، حتی مار آبی پیدا کنن بیارن اونجا بندازن، مردم بترسن نتونن بشینن. میتونستن بشینن؟ اصلا. یا اینکه در 10 نقطه 10 تا منافق خودشونو به مردن بزنن، بگن آی مردیم، بعد اینا بگن پلن بگو لا اله الا الله، هیچی، فضا از بین بره. لذا فضا سازی جزء تکنولوژی های اوله. پیغمبر در فضا سازی یک کار فوق العاده انجام داد. جواب یه سوال دیگه میپرسن که چرا پیغمبر به عنوان تکنولوژی تبلیغ، اولین تکنولوژی میگم، فضا سازی اولین تکنولوژی تبلیغ، فضای فیزیکی، فضای روحی و آرامش و مسائل دیگه. سوال میکنن که پیغمبر اکرم چرا این حرفایی که سخنرانی که در اونجا انجام داد، چرا در خود مکه، منا و عرفات که همه حاجی ها بودن انجام نداد؟ چون بالاخره یه دست پیرمردا، پیرزنا، بچه‌های مریض، یه عده کسانی که بودن تو مکه بودن، اگر اونجا انجام میداد همه اینا میشنیدن. من میگم اونجا فضا سازی نبود. چرا؟ به خاطر اینکه اگر پیغمبر اونجا صحبت میکرد، توی مراسم منا و عرفات و دعا و اینا گم میشد، تو اون شلوغیا. پیغمبر اومد چیکار کرد؟ حجش رو انجام داد. بعد گفت فردا شب اعلام کرد به همه کاروانا بگن که فردا جز پیرمردا، و جز مریض‌ها که نمیتونن حرکت کنن همه باید از مکه برن بیرون. مردم هم فکر میکردن که پیغمبر چون آخرین حجشه لابد توی مکه خود میمونه، با خونه های مکه حال میکنه، با خانه خدا حال میکنه، یه خود یاد گذشته هاش میفته. دیدن نه، سه روز که گذشت و اعمالشون رو مردم انجام دادن، اعمال حجشون رو، اعلام کرد که همه از خانه خدا برن بیرون، از مکه برن بیرون حرکت کنن. همه باید از این راهی که اومدن به طرف جحفه حرکت میکردن، چه شامیان، چه ایرانیان، چه عراقی‌ها، چه شهرهای دیگه. مردم را 200 کیلومتر آوردیم برتر مکه در یک بیابان صاف، کوهستانی هم نیست، چون اگر کوهستانی بود یه در رو میدید یه در رو نمیدید، کجا وایسته، یه در قایم میشدن یه در پشت سنگ بودن. یه بیابان صاف در کنار یه برکه خم، 4 تا درخت کهنسال یا 5 تا درخت کهنسال بود که دستور داد اونجا منبری بسازن، اونجا اتراق کرد در کنار جاده. بعدم دستور داد اونایی که خود جلوتر رفته بودن که خیلی نرفته بودن زود برن اونا رو خبر کنن برگردن، اینایی هم که پس موندگان هستن اینا هم منتظر بشن بمونن. منتظر شدن، شد ظهر دوشنبه 18 ذوالحجه. بعد از نماز ظهر است که همه بودن نماز ظهر اصلا خوندن، چیکار کرد؟ سخنرانی کرد. در واقع این جمعیت را که در منا و عرفات توی چادرها و ساختمونها پر بودن و گم شده بودن، همه اینا را آورد بیرون توی تابلوی خیلی صاف قرار داد، هایلایت کرد. درست میگم یا نه؟ این صندلی‌ها که الان اینجا هست همه، مثلا این یه دونه صندلی که اینجا بغل دست منه تو صندلی‌ها گم شده، اما اگر این صندلی رو من بیارم وسط بذارم بگم ببینید این صندلی خاصه، اینو تماشا کنید، میشه هایلایت. پیغمبر اکرم این 130 هزار نفر رو 200 کیلومتر اونورتر در یک بیابان بزرگ هایلایت کرد، به طوری که تمام جمعیت 130 هزار نفره تو بیابان مشخص بود کجان، در حالت که الان بزرگترین استودیوم ما در ایران در تهران در آزاده، استودیوم آزاده است که 100 هزار نفر جمعیت میگیره، هیچ وقت هم کسی نگفته 100 هزار نفر پر میشه، خیلی کم اتفاق افتاده. اون موقع 1400 سال پیش 120 هزار نفر 130 هزار نفر اونجا وایستادن. پس پیغمبر اکرم اولین کاری که کرده چیکار کرده؟ فضا سازی کرده. فضا سازی یعنی فضا رو خلوت کرده، این 130 هزار نفر رو اونجا چیدمان کرده. شما خونه بعضیا رفتید، من خونه بعضیا رفتم، یه بوفه گذاشته، یه مثلا تاخچه‌ای که توش تزیینات میذارن، اونقدر گل و گلدون و ظرف چیده که هیچ کدومش هایلایت نمیشه آدم ببینه. اما اگر یک بوفه باشه خیلی خلوت، دو تا تابلو توش بذارن، دو تا گلدون توش بذارن، هایلایت میشه و دیده میشه. غیر از اینه که میگم امروز دخترای جوان ما دیگه نمیپسندن که فرشا رو اینجوری بغل هم بندازن، میگم برای اینکه هایلایت نمیشه، همه اینا رو تبدیل میکنن به یه دونه قالیچه، دورش هم همه خالیه، صندلی میشنن که اون یه دونه قالیچه هایلایت میشه، دیده میشه. اما این هایلایت کردنه، اگر تو این خونه 10 تا تابلو باشه یا دو تا تابلو باشه، شما دو تا تابلو باشه بیشتر نگاه میکنید. اینو میگم فضا سازی. پیغمبر اکرم به امر خدا و به تکنولوژی تبلیغ فضا سازی کرد در یک بیابان بزرگ کنار برکه خم و در زمین جحفه که الان یکی از میقاتهای حجه، 130 هزار نفر مستمع را سخنرانی کرد و تا اون موقع سراغ نداشت کسی که دو تا سخنران دو نفر برن بالای بلندی. این هم که میگن منبر ساخت، نبره یعنی صداشو بلند کرد، منبر یعنی وسیله بلند کردن صدا، اصلا پله پله کردن برای اینکه بتونن بالا بشینن صداشون به همه برسه. پیغمبر یه سن مانندی، منبر مانندی درست کردن پله پله که بالاترین پلهش رو پیغمبر وایساد، یه پله پایین تر امیرالمومنین وایساد که چند دفعه بلند کرد، با دو دستش رو نشون داد، دوباره نشوند. این فضا سازی و هایلایت کردن یکی از بزرگترین تکنولوژی های تبلیغه. مثال میزنم، اگر در یک جلسه شما رفته باشید مفصل راجع به خطاب قدیس صحبت کنید، حتما هم اتفاق افتاده براتون، برای منم اتفاق افتاده، بعد از خطاب قدیس به شما بگن که خب از کجا تعمیم میشید، میگید هیچی، ما آبونه قبول میکنیم، بگید ما آبونه قبول میکنیم، نذرم قبول میکنیم، تبرعم قبول میکنیم، مفصل در امور مالی صحبت کنید، این صحبت مالی شما میشه هایلایت. بلافاصله بعد از شما یهو یه خانم پا میشه میگه ما هم یه خیریه داریم به یتیم ها کمک میکنیم، اون بعدیه دیگه صحبتش نمیگیره. چرا؟ برای اینکه قاطی میشه، شلوغ میشه، هایلایت نمیشه، فضا سازی نمیشه. فضا باید منظم باشه و مرتب باشه به طوری که حرف شما جلوه کنه، لذا من به بچه هم گفتم در مجالسی که مهمانی هایی که میخواین صحبت بکنین یه کاری کنین فضا ایجاد بشه. مثلا میگم الان توی مهمونی رفتین، نهار، شام، فامیل یا دوستان هستن، همه به اصطلاح مثلا دارن غذا میخوان یا دارن پذیرایی میشن، یهو با میشه وای میستی میگی که حالا مذهبی اگه باشن یه صلوات بچه ها ختم میکنن، یه صلوات میفرستن، بعد میگی که من میخوام یه حرف جالبی رو براتون بزنم، همه یهو توجه میکنن چی میخوای بزنی؟ یا مثلا از صابخونه اجازه میگیرید، میگید که مثلا دایی یا عمو یا از اجازه میدید من یه چند دقیقه اینجا مزاحم بشم صحبت بکنم، یه پیام به این خانوما برسونم یا به آقایون برسونم. اینجوری که میگین فضا سازی میشه. پارسال در قدیر به یک جلسه منو دعوت کردم، به یک جلسه مهمانی، خیلی جالب این خاطرش، یکی از این همین آشناهایی که پای منبر ما میان، البته کمتر میان، منو دعوت کردم برای نهار یه هفته بعد از قدیر، مثلا قدیر شنبه بود یا جمعه بود، برای پنجشنبه. معمولا من مهمونی‌ها رو نمیرم، یکی به خاطر اینکه وقت ندارم، یکی میگم میرم مهمونی پیشونم مثل سایر مهمونی ها غذا بخورم برم، چه فایده داره؟ برای اینکه نرم گفتم من نمی‌نویسم وقتشو، یه روز مونده به مهمونی شما بگید به اصطلاح اون دامادتون که از بچهای نزدیک منه به من زنگ بزنه، آدرس بده، وقت بده که این به اصطلاح منتفی بشه. یه شب مونده به مهمونی، اون پسر ما که از بچهای خیلی نزدیک منه و خیلی هم دوستش دارم تلفن زده بود و پیام گشته بود که آدرس و تلفن و وقت و نهار. به صابخونه گفته بودم کیا دعوت دارم، اسم چند تا علما رو برده بود، چند تاشون هم از دوستان نزدیک من هستن، چند تام تاجرن. من دیگه تصمیم گرفتم حتما نرم. چهار بار استخاره کردم، چهار بار در مقاطع مختلف استخاره کردم نرم، خیلی بد اومد. هی نرفتم، کارم داشتم، ملاقاتم داشتم که منتفی بشه، نشد. یکی از بچه‌ها رسید گفت جای می‌خوای بریم؟ من ماشین دارم ببرمت. گفتم بریم، چون چهار دفعه استخاره کرده بودم. رفتم وقتی وارد شدم دیدم همه دارن نهار می‌خورن، یه میز خیلی بزرگی گذاشته بودن، سالن خیلی بزرگی بود، خیلی تشریفاتی، 4-5 تا از علما ما رو تعارف کردن، رفتیم سر میز نشستیم. بعد که غذا رو خوردم من بلافاصله پاشتم رفتم یه صندلی اونجوری دم در. اینا رو دقیق میگم به خاطر اینکه نه فقط خاطره بگم، میخوام این فضا سازی رو بهتون بگم. رفتم دم در نشستم توی صندلی، صابخونه اومد گفت چرا اینجا نشستیم، بفرمایید بالا. گفتم نه، چون میخوام برم، کار دارم، واقعا میخواستم برم، چون هیچ کاری نمیتونم اینجا بکنم، نه تبلیغ خطابی میتونم بکنم نه هیچ. غذامو که خورده بودم نشستم، گفتن که آقای حسینی چرا اینجا نشستی؟ یه مرتبه بدون مثل اینکه اراده، اینجا نشستم که زودتر برم، اما میخوام اینجا نشستم که روبروی شما باشم، 5 دقیقه با شما حرف بزنم. یهو تا گفتم 5 دقیقه حرف بزنم، گفت خب بفرمایید بالا حرف بزن. گفتم نه، اینجا میخوام که روبروتون باشم. رفت بالا نشست، در این فاصله صابخونه اومد گفت حالا که میخوای حرف بزنی خب برو بالاتر، بلنگو بیاریم. گفتم نه بلنگو نمیخوام، همینجا میشینم. اتفاقا تکنولوژی همین بود که اونجا نشست. وقتی من گفتم میخوام 5 دقیقه براتون حرف بزنم، بقیه کنجکاف شدن و براق شدن. چرا فاصله انداختم؟ برای اینکه میرفتم پلوشون مینشستم، در گوشی باز صحبت میکردم، همه حرف میزدن، برای اینکه بتونم بلند صحبت کنم، برای دیگران میخواستم صحبت بکنم. خلاصه همه نشستن و صابخونم خب خیلی احترام قائل بود برای ما، وقتی که به اصطلاح دید که من میخوام صحبت بکنم، همه رو نشوند و نمیدونم حالا یادم اس بلنگو آورد یا نه، یهو گفتش که شما صحبتتون رو بفرمایید. من شروع کردم به عنوان 5 دقیقه صحبت کرد. میخوام بهتون گزارش بدم، شما به عنوان بزرگتر گوش کنید، اگه هر کدومش غلط بود بگید غلطه، اگه درست بود وظیفه‌مون چیزی دیگه است. به همین لحن. ایشون هم خیلی به من لطف داره، خیلی زیاد لطف داره. گفت بفرمایید. گفتم میدونیم مسیحی‌ها چقدر تبلیغ میکنن، یهودیت دیگه شروع کردن از تبلیغ مخالفان این جمعیت، و ما برای مقابله با مسیحیت و یهودیت اینا چیکار کردیم؟ من با دوستان جوانم، دختران و پسران، کار خطاب شروع کردم گزارش دادم، این کار کردیم. چقدر صحبت کردم؟ 25 دقیقه جلسه، مثل اینکه نفس نداشتم بکشم. خیلی اظهار علاقه کرد. حالا کاری ندارم چی گفت، منظورم اینه فضا سازی شد. اگه من در گوش صحبت کرده بودم همه نمیشنیدن، اگه فاصلم کم بود، وقت اون جلسه چی شد بعدش؟ یکی از نتایجش این بود که یه پدر بزرگی اونجا بوده، به نوش گفته بود که تو سعی کن جلسات فلانی رو برو. گفته من میرم، شاگرد فلانی هستم. نمیدونسته اون گفته بود که فلانی در اون جلسه که صحبت کرد ما رو از خواب غفلت بیدار کرد. پس ببینیم فضا سازی خیلی مهمه. این تکنولوژی از برترین و بهترین تکنولوژی هاست. اگه شما توی جایی که همه هست وایسین صحبت بکنین، صحبتتون نمیگیره. باید زرنگ باشین که همه رو بخوابونین. باید یه کاری کنین که جلب توجه بکنه. حالا یا با یه جمله عاطفی یا با یه جمله دینی یا با یه جمله صلوات، یا مثلا میگم آ یه کتاب بگیرین دستتون که جلب توجه کنه، مثلا میگم یه مجله بگیرین دستتون که جلب توجه کنه، اینو نشون بدین. فضاسازی قانون نداره، اما کلیش فضاسازیه. فضاسازی توی مجلس مهمونی، فضاسازی توی مجلس روزه، فضاسازی توی مجلس عزا، اینا خیلی فرق میکنه. خدا انشالله که گذشتگانمون رحمت کنه. من امروزا معمولا وقتی ختم اینا نمیرم، میرم خونه اون کسی که مرحوم شده خصوصی. وقتی میشینم فاتحه میخونم یهو میگم که من میخوام با شماها 5 دقیقه صحبت کنم، خودم میگم، جا میفته و خیلی اثر میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.